به نام آن که هستی نام از او یافت. با درود فراوان به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور، خوشحالیم که باز به خانه شما آمدیم و در خدمت شما عزیزان هستیم. بحث امروز ما دنباله بحث چند جلسه قبل ما که در مورد راز خلقت انسان بود ادامه پیدا خواهد کرد و بنا به درخواست شما عزیزان، سوالات فراوان دیگه‌ای که داشتین باز ما اومدیم اینا رو جمع‌آوری کردیم. از مهمان عزیزمون خواهش کردیم که تشریف بیارن و این بحثی رو که خودشون شروع کرده بودن این بحث رو به پایان برسونن. امیدواریم که بتونیم تو این جلسه همه سوالات شما رو جواب داده باشیم. به هر حال همونطور که در جریانین، موضوع از این قرار بود که ما بررسی کنیم ببینیم آدم و حوا از کجا شروع شد، آیا خلقت انسان با آدم و حوا شروع شد یا مسئولیت و انسان بودن و جدا از حیوانات دیگر بودن انسان از آدم و حوا شروع شد. این بحثی که حتما آقای مهندس بازرگان برای شما توضیحی خواهند داد از چند جلسه گذشته که در خدمتون بودیم و بعداً به سوالات بعدیمون ادامه خواهیم داد. آقای بازرگان خیلی خوش آمدین. ما دوباره می‌خوایم این بحث رو بنا به درخواست بیننده عزیزمون ادامه بدیم. امیدواریم که دیگه تو این جلسه بتونیم که اینا به جایی برسیم و خلاصه نتیجه ای از سناریوی آدم و حوا گرفته باشیم.
امیدوارم.
اگه
سوالاتون زیاد نباشه.
سوالات نه انشالله. سعی میکنیم کمش کنیم، با هم به قول اینا کامباینش کنیم. ولی اگه شما لطف کنید یه مقدار توضیح بدین راجبه، یه توضیح کوچیکی راجبه چند نکته مهمی که ما از این داستان از قرآن میتونیم بگیریم.
بله. به نام آفریدگار دانای فرزانه و با سلام خدمت بینندگان گرامی، در دو جلسه گذشته بحثی بر اساس سوالات مطرح شده ارائه شد که نظارت داشت بر مسئله خلقت آدم بر حسب اونچه که در اسطوره های دینی گفته شده، قصه های مربوط به انسان اولیه، و سوالاتی پیرامون این قضیه که آدم و حوا کجا بودند، آیا اینها اولین بودند بر اساس این پندار باستانی که پیروان ادیان تصورشون این بوده که آدم و حوا خلقت مستقلی از بقیه موجودات داشتن، این تئوری فیکسیزم در واقع یا ترانسفورمیزم بوده، انسان متعلق و مرتبط و متصل به سلسله تکامل موجودات زنده بوده، تنوع انواع در واقع در کره زمین بوده. بحثی در این زمینه بود. برخی از اشارات و نشانه های قرآن رو سعی کردیم بررسی بکنیم. مسئله اختیار انسان، آزادی که خداوند به انسان داده به چه منظوری بوده، مسئله سجده فرشتگان، اینا البته همه در قالب سمبولیک به صورت نمادین با زبان استعاره و تمثیل و تشبیه و تجسیم داره گفته میشه. سجده چه معنایی داشته، هبوط انسان و یعنی آدم و حوا از بهشت به چه معنا بوده، اون شجره ممنوعه‌ای که به هر حال قرار بود بهش نزدیک نشن، این چه مفهومی داشت، چه پیامی داشت، این که آدم و همسرش مرتکب اون خطا شدن به چه دلیل بود، و دشمنی‌های بعدی، اختلافات، اینا رو سعی کردیم در جلسه گذشته تا یه حدودی اون چیزی که به نظرمون میرسید بحث کنیم. مسئله رابطه اختیار و آزادی به حد حق انتخاب انسان که این چه آثاری بر او مترتب بوده. در حال برخی از سوالات تا حدودی که مقدور بود دانش ما اجازه میداد و فرصت براش بود پاسخی دادیم. حالا ظاهرا چند تا سوال دیگه هم هست، سعی میکنیم که اینا رو هم بازش بکنیم. امیدوارم با کمک شما و مطالب و پیشنهادهایی که میدین یک کار تحقیقی و تدبری رو بتونیم در این زمینه پیش ببریم.
انشالله. برای خیلی ممنون، مرسی. همونطور که شما بهش اشاره کردیم بیننده عزیز، ما راجع به اینکه بهشت کجا صحبت کردیم، راجع به میوه بهشتی که قرار بود که آدم و حوا دست نزنن صحبت شد و تا رسیدیم به اینجایی که حالا میخوایم ببینیم که حالا اومدن این میوه رو بنا به داستانی که برای اکثریت مردم مطرحه، اینه که اومدن خب میوه رو هم خوردن، حالا بعد اینجا مسئله که سوالی که مطرح شده اینه که چون ادهی معتقدن فهم کردن که انسان اولیه حتی مثلا مثل انسانهای قبل از قارنشینی بوده و لخت و اوریان بودن و این میوه ممنوعم که میخورن تازه متوجه میشن که اینا لخت و اوریان هستن، ولی از آیات قرآن همطور که قبلا هم شما من بهش اشاره کردیم در حقیقت با خوردن اون غذا اون میوه شجره ممنوعه در حقیقت احساس اوریان بودن به آدم دست داده میشه، که خب البته میبرم شما توضیح دادین شجره چی بود و این باعث میشه که لخت و احساس لخت و اوریان بودن بکنن و در ضمن به زمین هبوط پیدا کنن، که خب شما توضیح دادین، ولی راجع به اینکه چه جوری این احساس و این چه راز و رمزی در این بوده که اصلا آدم احساس لختی بکنه، آیا واقعا و خودشو سعی کنه با برگ بپوشونه، اصلا آیا واقعا لخت بوده، آیا چه لباسی تنش، آیا مسئله لباس اینجا منظور چیه؟ لطف کنید راجع به این توضیح بدیم برای بیننده عزیز.
بله، خب باز من مجبورم که یه توضیحی که دفعه گذشته دادم باز اون رو تکرار بکنم، که کل این ماجرا به زبان استعاره است، به زبان قابل فهم و درک ماست. اصولا مسائل فرازمانی، فرامکانی که مربوط به یه بعد گسترده یه تاریخی است. مسئله ای که نمیدونیم حالا چند هزار سال پیش، 5000، 10000 سال قبل اتفاق افتاده و با یک زبانی میخواد این منتقل بشه به مردم عصرها و نسلهای مختلف در مکانهای مختلف. بنابراین به یک زبان استعاره‌ای همواره گفته میشه. از اونجایی که این قضایا از سده های قبل مطرح بوده و برای انسان های اولیه دو چیز قابل فهم و درک و لمستر هستش، یکی خوردنه، یعنی شکم و شهوت. برای این تو این داستان میبینیم خوردن شجره مطرحه و آشکار شدن اندام های جنسی، اینو همه میفهمن. اگه قرار بود به یه زبان فلسفی گفته میشد که مثلا بدیهاتون آشکار میشه، ذهنیت های مثلا غیر مناسب شما ظهور میکنه، مردم میگفتن ذهنیت یعنی چی، روح و روان یعنی چی، احساس عرفانی یعنی چی. ممکنه ما دوست داشته باشیم به یه زبان خیلی زیبای عرفانی امروز بر ما گفته بشه، ولی نباید فراموش بکنیم که این مسائل مربوط به دین که متعلق به همه مردم هست نمیتونه زبان علمی باشه، فلسفی باشه، در یک فرهنگ خاصی، حالا فرهنگ امروزه غرب، شرق، ایران، هند، اروپاست. طبیعتاً یه زبانی که همه انسان‌ها بفهمند. دفعه گذشته اشاره کردم مسائل مربوط، حالا ایام نوروز هم نزدیک هستیم، مسئله فرض بفهمه چهارشنبه سوری، سیزده بدر، هفت سین، یا راجب شریعت های دیگه، اینا همش یه ظرفه، یه قالبه برای رسوندن پیام های مختلف. در قرآن هم هست، میگه ولکل امتن جعلا منسکم، هر مردمی، هر امتی یه مناسکی، یه ریچوال هایی، آدابی برای خودش داره. فلا ینازع نک فی الامر، نباید در این موضوعات نزاعی درگیری باشه. حج برای خودش یک مجموعه مناسکه، یه شعائر حجه. جریان خلقت آدم هم در واقع در این چارچوب است. اما اشاره کردید به مسئله اوریان بودن. تصور عمومی مردم اینه که بله، آدم و حوا در بهشت زندگی میکردند، هر دو اوریان بودن، هیچ اشعاری، احساسی به اندام جنسی خودشون نداشتن. وقتی که از اون شجره، از اون درخت میخورند و احساس بر حال اوریان بودن شرم میکنند و شروع میکنند از برگ مثلا درختان بهشتی بر خودشون پوشوندن. این تصور جا افتاده یه سنتی است که همه مردم این تصور رو میکنند و تابلوهای نقاشی هم اتفاقا کشیده شده در این مورد. فراون، هم ایرانی ها و هم اروپایی ها، مسیحی ها هم در این مورد چیزهایی کشیدن. ولی مطلقاً در قرآن سخن از اوریان بودن اینا نکرده. اینی که گفتین اوریان هستن، اصلا یک بارم کلمه در واقع اینی که اوریان شدن، در واقع اندام جنسیشون بر اونها آشکار شد، اصلا نیامده. همه جا میگه بدت لهما سوءاتهما، سوءات یعنی سوء، بدیها. از اون به بعد مفهوم بدی براشون آشکار شد، بدیهای نهفته در درونشون بروز کرد، ظهور کرد. حالا چون انسان ها میخواستن قضیه رو بفهمن، تشبیه به اندام های جنسی کردن در واقع. حالا من توضیح میدم، اصلا در قرآن گفته اونا هیچ وقت لخ نبودند که حالا شروع بکنن به پوشیدن خودشون. تمثیلی هست در قرآن، میگه وقتی خدا به آدم و همسرش گفت که در بهشت اسکان پیدا بکنید، از ویژگی های بهشت میگه ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، تو در اونجا هیچ وقت نه گرسنه میشی نه عریان میمونی.
بله،
یعنی نشون میده یک محیطی است که
هم لباس داره.
حالا به هر معنا لباسی. میگه ولا تزماهی و ولا تزها، نه تشنه میشی نه در واقع گرمازده میشی. در واقع یه محیط راحت، محیط فراوانی برات اونجا هستش. یا در جای دیگه قرآن اشاره هست میگه که تلاش شیطان این بود که ینزع عنهما لباسهما، تمام تلاش شیطان این بود که لباس اونها رو بکنه. منظور لباس چیه؟ اون موقع که هنوز صنعت لباس و پارچه اینها نبود، کدوم لباس هستش؟ ینزع عنهما لباسهما لیریهما ما وری عنهما، تا اون چیزی که برشون پوشیده و پنهان بود آشکار بکنه شیطان. در همون سوره ظاهراً اعراف هستش یا طهاس، میگه که خداوند سه نوع لباس برای شما فرستاده، لباسن یواری سوآتکم، لباسی که در واقع بدیهاتون رو میپوشونه، ریشن، ریش به معنی آرایشه، لباسهای فاخر، لباسهای آرایشی، لباسهای زیبایی که در جامعه بپوشید در واقع با هم حسن معاشرت داشته باشید، خوشتون بیاد در برخورد با هم دیگه، لباس ژنده و ژولیده و نمیدونم لباس آلوده و کثیفی نباشه، و لباس تقوا، و مهمترین لباس، لباس تقواست. ذالک خیرون، این لباس بهترین لباسه. ذالک من آیات الله، تقوا از آیات خداست. تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی اینی که در نهاد بشر یک نیروی گذاشته شده که میتونه علیه تمایلات خودش مقاومت بکنه، ترمز بکنه. میگه این از نشانهای خداست. حیوانات که تقوا ندارن، حیوان هرچی که غریزش حکم کنه همون کار میکنه، هیچ حیوانی خودشو مهار نمیکنه، کنترل نمیکنه، جلو خشمشو نمیگیره. ولی میگه اینی که در درون شما یک نیروی مهار کننده هست، یک پلیس درونی دارید، یک وجدان کنترل کننده وجود داره، اراده ای هست که علی رغم تمایلات نفستون، وسوسه های نفستون، تغییر جهت میده به شما در زندگی، این خودش نشانه خداست. اینی کی گذاشته؟ کی این نیرو رو به شما داده؟ میگه عالی ترین لباس شما لباس تقواست. لباس تقوا یعنی چی؟ یعنی اگه لباس های معمولی ما رو در برابر سرما حفظ میکنه، در برابر گرما حفظ میکنه، زشتی های انداممون رو میپوشونه، فاخر میکنه، به ما در واقع جنبه آرایشی میده، ما فقط در برابر سرما و گرمای بیرون که نیستیم، در برابر تحریکات نفسمون، تحریک های شیطانی که عکس العمل ظالمانه متجاوزانه با دیگران داشته باشیم هم قرار داریم دیگه. پس ما در معرض جنبه های منفی وجودی خودمون هست. چه چیزی ما رو حفظ میکنه؟ لباس به معنای پوششه، محافظه. میگه مهمترین لباسی که خدا به شما داده لباس تقواست، اونی که محافظ شما هست در برابر عوامل مزاحم بیرونی، میکروب های رفتاری اخلاقی که از بیرون هست. بنابراین اون چه که میگه، میگه شیطان تمام تلاشش این بود که ینزع عنهما لباسهما، لباس اینها رو بکنه. یعنی آدم و همسرش که در یک مرحله اختیار و اراده قرار داشتند، به نیروی تقوا باید خودشون رو مهار میکردن. برای چی اون لباس رو بکنه؟ لیوری انهما من سوعاته ما، تا اون بدیهاشون که نهفته بود، به صورت کمون بود در درونشون، آگاهی و اشعاری نداشتند، آشکار بشه. شاید یه مقداری به هر حال فهم مسئله پیچیده باشه، من یه مثال اجازه بدید بزنم. ببینید، ما وقتی که در غذا خوردنمون بی مبالاتی میکنیم، غذای زیادی میخوریم یا غذای نامناسب میخوریم، آثار منفیش ظاهر میشه. دلدرد میگیریم، دچار سوء هاضمه میشیم، سردرد میگیریم، قند خونمون میره بالا، دچار دیابت میشیم، کلسترولمون میره بالا، عروق کرونرمون میگیره، مشکل قلبی پیدا میکنیم. یعنی با یک بد غذا خوردن، با یک عدم رعایت بهداشت غذایی، بدی هامون آشکار میشه، ظهور میکنه. تا حالا معلوم نبود، ما سلامت بودیم، از اون به بعد یه مرتبه میبینیم مشکل پیدا کردیم، دچار خدا نکرده سکته قلبی میشیم، مغزی میشیم. یعنی یه چیزی ظهور میکنه، بروز میکنه، قبلا آشکار نبود. یا یه کسی بی‌مبالاتی میکنه در مسائل جنسی، گرفتار ایدز میشه، دچار نمیدونم سفلیس میشه، بیماری های مختلف. اینا هیچ کدوم آشکار نبود، استعداد شما داشتیم، در درونمون هست اینها، ولی وقتی که کار خلاف و خطا میکنیم اینا ظهور پیدا میکنه. حالا این یه مثال ساده است. البته قبلا انسان ها اختیار رو نداشتن، یعنی ما در یک مرحله قبل از انسانی زندگی میکردیم، اراده و اختیار نداشت آدمی. از موقعی که اختیار پیدا میکنه انتخاب میکنه، نیست؟ وقتی که انتخاب میکنه، در انتخابش امکان اشتباه و خطا هم هست دیگه. وقتی آدم خطا میکنه، قبلا هم خدا آگاهش کرده، احساس گناه میکنه، احساس شرم میکنه. هیچ حیوانی احساس گناه نمیکنه، احساس گناه فقط متعلق به انسانه، چون انسان آگاهی داره. هیچ حیوانی شرم نداره، هیچ حیوانی خودشو نمیپوشونه. تا حالا دیدین یک حیوانی خودشو بپوشونه؟ اصلا خجالت نمیکشن حیوانات. اسب باغ وحش شده میره، همه حیوانات لخت و عور هستن. چرا احساس خجالت نمیکنن؟ برای اینکه هیچ با خطا نمیکنن، هیچ حیوانی زیاده روی نمیکنه، مطابق غریزه عمل میکنن. بنابراین همونطوری که چشم خودشون رو نمیپوشن، گوششون رو نمیپوشن، دست و پاشون رو نمیپوشونن، اندام جنسیشون هم نمیپوشونن، اصلا خجالتی نداره براشون، هیچ خطایی انجام نمیشه، برای اینکه 100% درست عمل میکنن، اونچه که خدا خواسته، اونچه که طبیعت در واقع براشون قرار داده. ولی از موقعی که انسان اراده پیدا میکنه، اختیار پیدا میکنه، اختیار در دوراهیه، من میتونم کار بد بکنم، میتونم کار خوب بکنم، نیست؟
بله.
وقتی که در این دوراهی آدم قرار میگیره، از یه طرف آگاهی داره، از یه طرف هم تحت تأثیر وسوسه های نفس خودش و شیطان قرار داره. وقتی خطا میکنه، خودش که میدونه خطا کرده، احساس شرم میکنه، من چرا این کار کردم؟ این مال من نبود، این ناموس من نبود، چرا مرتکب این کار شدم؟ چرا تحت تأثیر غرایز خودم قرار گرفتم؟ وقتی که آرام میگیره اون غرایز، از اون نیروی خودش فروکش میکنه، اون فوران و شدت غرایز جنسی یا دیگر، آدم احساس پشیمانی میکنه، نیست؟
ده.
احساس شرم منحصر به انسانه و احساس گناه میکنه، نیست؟ اینی که میگه وقتی که به این شجره نزدیک شدند، یه مرتبه چیزایی که براشون پوشیده بود آشکار شد. انسانهای قبل اختیار نداشتن، اصلا آگاهی نداشتن بد و خوب یعنی چی.
این در حد احساس گناه،
احساس گناه، احساس کار اخلاقی و ضد اخلاقی نداشتن. این تجربه انسان اولیه است. انسان اولیه اراده پیدا کرد، آزادی که خدا درش داده بود تجربه کرد، مزه کرد، در واقع مزه کرد خلاف رو، خطا رو. به محضی که از اون شجره چشید، بدت لهما سوءات، بدیهای مرتبه آشکار شد. چرا من این کار کردم؟ چرا اسیان کردم؟ چرا فرمان خالقم رو زیر پا گذاشتم؟ در واقع از اون به بعد میگه سوءاتشون آشکار شد. هیچ جای قرآن نگفته عوراتشون. این تصور توده مردمه.
بله.
یک بارم در قرآن گفته نشده که عوراتشون آشکار شد. سوءات از ایشه سوءه، بدیها، یعنی از اون به بعد حسادت رو میاد، خشم، کینه، بخل، حسد و یواش یواش رذایل اخلاقی خودش رو نشون میده. قبلا هیچ کدوم اینا معلوم نبود. هیچ حیوانی نمیشه گفت نسبت به حیوان دیگه حسادت میکنه، این به اون کینه داره، این بدخواه اونه. جنگ و ستیز حیوانات دارن، ولی طبق قوانین طبیعت در واقع در چارچوب غریزه این کار میکنن. اینی که اون مسئله به اون شکل مطرح نیست. البته در یه جای قرآن گفته وقتی که بدیها براشون آشکار میشه، تفقا علیهما من ورق الجنه، شروع کردن با برگ بهشت خودشون رو پوشاندن. برگ بهشت یعنی چی؟ قبلا که بارها قرآن گفته که در بهشت هیچ وقت اینا عریان نبودند.
بله.
اصلا میگه در بهشت عریانی نیست. و تمام تلاش ابلیس رو هم میگه، تلاش ابلیس هم این بود که اینا رو عریان بکنه. ینزو عنهما لباسهما، لباس اینها رو از اینها بکنه. و توضیح هم قرآن داده که منظور از لباس، لباس تقواست. یعنی اوریان شدن از این نیروی محافظ، از این پوسته محافظی است که ما داریم. پس اون اوریانی که پیش میاد یعنی ما بی‌حفاظ میشیم. هر سیستمی در دنیا یک چتر محافظ داره، تو که کره زمین اتمسفر داره که در برابر اشعه ماورای بنفش، نمیدونم اشعه های کیهانی، سنگ های سرگردان، حیات زمینی رو حفظ میکنه. هر میوه یه پوسته ای داره، در واقع یه هسته ای داره. انسان هم یک محافظی، در واقع محافظش هم محافظ اراده خودشه که خودش رو باید حفظ بکنه. انسان دیگه بی‌دفاع میشه وقتی که اراده، به تعبیر قرآن میگه آدم اراده ای نزد او نیافتیم، پس حفاظی نداره. چه بسا مسئله با برگ های بهشت خودشون رو پوشوندن، یعنی در واقع با کارهای شایسته، با کارهایی که رنگ بهشتی داره، با کارهایی که جنبه الهی داره، شروع کردن به مثلا جبران اون چه گذشته. ولی چون عرض کردم این داستان به صورت سمبولیک گفته میشه، برای فهم ماست که میگه خودشون رو شروع کردن پوشوندن. و اینا قضیه اصلا چه سودی داره بر ما، چه درسی داره، چه پند و پیامی داره که یه عده احساس لختی بودن کردن و با برگ خواستن جلو خودشون رو بپوشونن. قرآن، انجیل، تورات، اینا که کتاب قصه، کتاب داستان قرار نیست باشه، کتاب هدایته. ولی با توضیحاتی که خود قرآن داده میبینیم مسئله فراتر از اینه، به زبان استعاره است، ولی در واقع پیامش پوشش تقوایی انسان در برابر خطرات شیطانی نفس خودش.
خیلی متشکرم از توضیحتون در این مورد. ولی الان من یک آیه جلو چشمه که دلم میخواد اینم اگه لطف کنین یه توضیحی بدین براش، که آیه شماره 21 سوره طه، من معنی فارسیشو میخونم اگه اجازه بدین. میگه هر دو از آن درخت خوردن، آنگاه لباس بهشتیشان فرو ریخت و اندام جنسی آنها در نظرشان آشکار شد و شروع کردن از برگ درختان بر خود بپوشانن. بدین قرار آدم پروردگار خیش را نافرمانی کرد و به راه تباهی افتاد. اینجا منظور لباس بهشتی یعنی که آیا واقعا اینا قبلا هم یعنی ما فکر کردیم که قبل از این که بخوان مسئولیت داشته باشه آدم، یعنی در حقیقت آدم و حوا موقعی که مسئولیت بهشون داده شد و احساس کردن که یک کارایی رو باید میتونن انجام بدن، یک کارایی رو نمیتونن و با لباس تقوا میتونن اون ترمز به اصطلاح داشته باشن. ولی اینجا منظورش از لباس بهشتی که ورق الجنته توی آیه به کار برده، اینجا منظورش چیه؟
ببین اینو مترجم اینو نوشته که حالا دو مرتبه بخونین.
من این آیه در خدمت
شما. اندام جنسی آنها در نظر آشکار شد. به اندام جنسی اصلا نگفته، میگه فبدت لهما سوءاتهما. سوءات عرض کردم از ریشه سوءه،
بله،
یعنی بدیهاشون آشکار میشه. ولی چون این مسائل به صورت در واقع چجوری آدم بگه ذهنیه، به صورت سمبولیک هست، بله، مترجم میخواد یه جوری به تودای مردم حالی کنه، میگه اندام جنسی. و اینا اینجا اگه اندام جنسی بود میگفت بدت لهما عوراتهما، عورات نگفته. یعنی همون مثالی که بنده زدم، هیچ حیوانی احساس بدی نمیکنه، هر کاری میکنه فرمان غریزه است در واقع داره انجام میده. وقتی آدم اراده داره اگر کار بد بکنه میفهمه چرا من کینه به خرج دادم، چرا من عصبانی شدم، چرا خودخواهیم ظهور کرد، بروز کرد. یعنی با اراده و آزادیه که بدیها ظهور پیدا میکنه. اگه آزادی نباشه که خب همه مثل فرشتگانن، وقتی آزادی میشه از تو شمر به وجود میاد، امام حسین به وجود میاد، آدمای بد و خوب ظهور میکنن. یعنی هم بدیهای ذات انسان جلوه میکنه، آدمای خبیث پدید میان، و هم آدمای در واقع فرشته صفت. منظور از لباس بهشت، اینجا هم کلمه لباس بهشت،
بله،
تو اصل عربیش نیومده، مترجم برای فهم قضیه اینو نوشته. بس همون میگه شیطان اون کلمه لباس هم در عربی یعنی پوشش، اون پوشش محافظ اونها رو از تنشون درآورد.
شیطان
یعنی آسیب دیدن،
بله بله،
آسیب به اصطلاح تحریکات و وسوسه های او رو دیدند. وگرنه تمام بحث قرآن اینه که خدا میگه من لباس تقوا بر شما پوشندم، اون بهترین پوشش و لباس هستش.
خیلی ممنون از توضیحتون، چون گاهی اوقات با وجود تمام توضیحاتی که میدین باز آدم احساس میکنه که یه آیاتی هست یا نمیتونه بفهمه یا میخواد مطمئن بشه که منظور از این آیه چیست. و واقعا من همیشه خوشحالم که این پیش میاد که شما آیات رو توضیح میدین و سوالی که همیشه من دوست دارم آخرش باز مطرح بکنیم و بیننده‌های عزیزم دوستان که ببینیم خب حالا این علت این اصلا چه تأثیری میتونه تو زندگی روزمره ما داشته، چون ما هی میخوایم قرآن رو همچی که خداوند فرمودن ما با زمان خودمون تطبیق بدیم، یعنی نگیم که چون اینجوری گفتن ما باید اون کار رو بکنیم، میخوایم الان در این زمان و در این عصر ما این آیه چه دردی به ما میخوره، چه مشکلی از ما رو حل میکنه. یه توضیح کوچیکم راجع به این دادیم میریم برای تو سوال بعدی.
اصلا خب این بحث اساسی همینه که اصولا این قصه ها در کتاب های دینی آمده. حالا فرض کنید کتاب مقدس تورات انجیله یا در قرآنه، ما به عنوان یه قصه های تاریخی اینا رو داریم میخونیم، به عنوان اساطیر و به هر حال سرگرمی های تاریخیه، یا به درد روزگار امروز ما میخوره. بحث اینه که وقتی در قالب یک داستان سیمبولیک نمادین در واقع به زبان تشبیه و تمثیل داره یک واقعه فرامکانی رو مربوط به هزارهای قبل میگه، این ناچار همطور که عرض کردم به زبان خاصیست ما امروز باید ببینیم. در قرآن بلا فاصله بعد از این داستان رو مطرح کرده، میگه یا بنی آدم، فرزندان آدم، یعنی نسلهای بعدی.
بله.
خطا ما خطا هستیم. قد انزلنا علیکم لباسن، من بر شما لباسی قرار دادم که بدیهاتونو بپوشونه و لباسی که براتون جنبه زیبایی و آرایش داشته باشه و لباس تقوا، لباس تقوا، لباس تقوا، که این بهترین لباسه. یعنی بلا فاصله به ما داره این میگه، یه داستان نمودین رو گفته، نمادین رو، و بعد همونطور که من توضیح دادم میگه لباس تقوا عالی ترین لباسه که انسان میتونه بپوشه و این از نشانه های خداست، این از آیات خداست که در درون شما یک نیروی محافظی قرار داده. خب این بحث رو اصلا میخواد مطرح کنه وقتی که این اشارات به انسانهای اولیه است. میگه امروز هم در واقع اون چی که شما رو حفظ میکنه لباس کنترله. تقوا در زبان عربی از بقایه میاد، بقایه یعنی ترمز. یه اتومبیل گاز داره که باید به سرعت بره، فرمان داره که باید هدایتش رو بکنه در اون مسیری که میخواد، توی دره نیفته. چیزی هم که خیلی مهمه ترمز داشتنه، که اگه یه جایی کسی رو میخواد زیر بکنه یا برخورد بکنه به یه ماشین یه جایی وایسه. بنابراین نیروی توقف کردن، خود رو مهار کردن و ایستادن در برابر شتاب‌های غریزی، این اصل و اساسه. اون چه که میگه قرآن، میگه که شما اگه این لباس رو نداشته باشین، مفهوم لباس همطور که توضیح دادم یعنی پوشش محافظ، همطور که لباس معمولی ما ما رو در برابر سرما و گرما و آفتاب زدگی و اینا حفظ میکنه، لباس اراده، لباس حالا به تعبیر قرآن تقوا، محافظ ما در برابر خطاها و خلافها و خیانتها و در واقع قانون شکنی هاییست که در جامعه مقرر شده. میگه در واقع اون مهمه، اونو داره بر ما میگه.
بله.
درس و نتیجه گیری و پیامی که هست اینو داره خدا به ما میگه. میگه پدرانتون رو، آدم به همسرش رو در بهشت شیطان لباسشون رو کند، شما مواظب باشین لباستون رو نکنه، شما رو اوریان نکنه. ممکنه در ظاهر آدم بخونه که منظور همین اوریانه لباسهای تنگ و کوتاهیست که میپوشن، منظور به طور کلی بی حفاظ و بی کنترل شدن انسان در برابر شتاب و فوران همه غرایزش. اون مهمه در واقع، پیام اصلی اینه، نه فقط جنبه های ظاهری.
خیلی ممنونه. اجازه بدین سوال بعدی رو، چون فرصتمون هم کمه، هنوز سوال زیاد داریم، اینجوری مطرحش کنم که خب خیلی راجع به این مسئله صحبت کردیم که با خوردن اون شجره خداوند فرمودن که مرتکب ظلم میشین، میرین روی زمین، عبادت میکنین روی زمین و ظلم میکنین. همجوری که من الان این آیه رو نگاه میکنم، آیه شماره 39 سوره بقره، خداوند میفرمایند که شما از بهش میرین پایین و اون از بهش میایین پایین و اونجا شروع میکنین به ظلم و ستم کردن و در اونجا خواهید ماند. اینجا واقعا منظور این آیه و یا اینکه چه ربطی میتونه اینا داشته باشه لطف کنین توضیح بیشتری برای ما بدین.
بله، که چه ربطی با بینش... ظلم داره.
بله بله.
کلمه ظلم، ببینید وقتی که اصولا هر زبانی به ترجمه میاد، حالا فرق نمیکنه به فارسی، به انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اصولا بخشی از بار معنایی خودش رو از دست میده. ظلم رو که یک کلمه عربیه به فارسی ستم ترجمه میکنن. در قرآن هست که خداوند به ابلیس میگه که به آدم میگه که به این شجره نزدیک نشو که اگر نزدیک شدی لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین، اون وقت از ظالمین خواهید شد. خب به نظر آدم میرسه که چه ربطی داره نزدیک شدن به این شجره و اینکه آدم میشه جزء ظالمین، چه ظلمی هستش؟ اول آدم باید معنی ظلم رو بفهمه که ظلم چیه. اگه ستم باشه یعنی چی؟ مرتکب من به کسی ستمی نکردم، از این شجره ای که گفته نزدیک نشو خواستم بچشم، من چه مانعی داره، چه اشکالی داره؟ ببینید ظلم در زبان عربی مقابل عدل، عدل عدالت، یعنی هر چیزی در جای خودش، متعادل، یه چیزی که هماهنگه. ظلم یعنی خارج از هماهنگی، چیزی که در جای خودش نباشه. این کتاب اگر رو میزه، اگر رو زمین باشه، این ظلمه. اگر کسی حق کسی رو هم پایمال میکنه به این میگن ظلم. چرا؟ برای اینکه این حق متعلق به اونه، تو از جایگاه خودش برداشتی، این پول این رو خوردی. هر چیزی که خلاف وضع طبیعی خودش، وضع معقول خودش باشه میشه ظلم. در قرآن این واژه ظلم رو به درخت هم نسبت داده.
بله.
داستانش تو سوره کهف میگه که باغی بود که هر دوتا باغ، دوتا باغ، کلتا الجنتین آتت اکلها، این هر دوتا باغ کاملا درخت ها میوه میدادن، ولم تظلم منه شیئا، درخت ها ظلم نمی کردن، درخت ها کوچکترین ظلمی نمی کردن. چی میخواد بگه؟ یعنی درختی که داره آب مصرف میکنه از طبیعت، از خاک داره انرژی میگیره، از نور خورشید گرما داره میگیره، با طبیعت داره تبادل انجام میده، اون میخواد چه نقشی رو ایفا بکنه؟ وظیفه درخت یا نقشی که خدا برای درخت قرار داده اونم میوه بده که این میوهش رو پرندگان، حیوانات، انسانها بخورن دیگه. یعنی او این جای خالی رو داره پر میکنه. نمیشه فقط آدم مصرف کننده باشه و هیچ کاری هم انجام نده. پس ظلم میشه یک کار خلاف طبیعت، خلاف جریانی که مقرر شده. حالا خوردن از اون شجره، همینطور که عرض کردم، این شجره ایست که در واقع شجره شیطانی است.
بله.
انسان قبل از اون تحت غرائز فرموله شده خدا قرار داشت، یعنی غرائز بر اون دیکته می کنند. انسانی که در مرحله قبل از حضرت آدم قرار داشت مثل بقیه حیوانات بود، خودش انتخاب نمی کرد. حالا وقتی که امکان انتخاب به وجود میاد، اگر امکان در این انتخاب کار خطا بکنه، یه کاری که خدا گفته نکن بکنه، این کار ظلمه. یعنی در جای خودش نیست، هم به نفس خودش ظلم کرده، بیش از همه ظلم به خودمونه. ما خودمون رو باید بسازیم، اصلاح کنیم. مسیر خطا رفتن آدم رو بهش صدمه میزنه. من مثالی که قبلا زدم، آدم در خوردن به خودش ظلم میکنه، زیادی خوردن خودش رو خراب میکنه، داره چربی خون خودش رو، قند خون خودش رو بالا میبره، داره دستگاه گوارش خودش رو خسته میکنه، فشار به خودش داره میاد. پس هر خلاف و خطایی در مرحله اول ظلم به خودش، انسان به طبیعت وجودی خودش ظلم میکنه و بعد به خانواده خودش نتیجه. وقتی آدم دچار بیماری بشه به نزدیکانش هم ظلم کرده دیگه. میگه تو به محضی که از این شجره بچشی، یعنی راه خلاف و خطاش، اینم به صورت شجره است، یعنی شبکه است، یه سیستم. خودخواهی فقط یه کار کوچیک نیست. آدم در یک گردونه‌ای میفته، در یک شبکه‌ای، در یک در واقع تار و پودی قرار میگیره که آثار و عوارضی داره و دنبالش آدمو میکشه. میگه تو اون وقت جز ظالمین خواهی شد، یعنی از رده خارج میشی، خراب میشه در واقع این سیستمت. معنای این که این خلاف تو رو به ظلم میکشونه به این مفهوم هستش.
خیلی ممنون، مرسی. واقعا فکر کنم که خیلی راجبه این خلقت آدم صحبت کردیم و شاید دوست داشته باشیم آخر سر بفهمیم بالاخره سرانجام این عاقبت این کار آدم و حوا به کجا ختم میشه از نظر قرآن. البته شاید واقعا خنده‌دار باشه ولی توی قرآن مطمئنن توضیحی داده شده و آیاتی برای این مسئله هست و اگه لطف کنیم به آیات اشاره کنیم و ببینیم بالاخره سرانجام آدم و حوا به کجا ختم میشه. از
ما بچه که بودیم مثلا سینما میخواستیم بریم، اگر آخر فیلم مثلا به همدیگه نمیرسیدن اون قهرمانای فیلم خیلی ناراحت و غصه‌دار میشدیم، دلون میخواست همیشه عاقبت به خیر بشن، فیلم در واقع مشکلی نباشه، آخر با ناامیدی ختم نشه. در اینجا هم اشاراتی که میکنه چیز متنوع، البته بعضی جاها میگه که اینا به یک خودآگاهی و شناختی رسیدن. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، همه جا میگه دو نفر، من در جلسه گذشته مثل اینکه این عرض کردم.
بله.
اصلا مسئله این نیست که ستاره اصلی این ماجرا، این سناریو آدم بوده، همسرش مثلا شهروند درجه دو بوده،
نقش
دوم داشته، بله او باعث فریب به آدم شده، مطلقا اینا نیست. تو قرآن 48 بار در 10 آیه همه جا میگه هر دوتا، بعدم میگه هر دو به خودآگاهی رسیدن. قال ربنا ظلمنا انفسنا، هر دو به این نتیجه رسن که به خودشون ظلم کردن، این نه که به خدا ضرری زدن. با این اشتباه و خطایی که کردن به اون شبکه، به اون سیستم ابلیسی شیطانی به اصطلاح نباید نزدیک می شدن و این کار کردن، این به خودشون ضرر زدن. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، حالا اگه تو ما رو پاک نکنی، اصلاح نکنی، نپوشانی ما رو و ما رو مشمول رحمت خودت، بازآموزی خودت قرار ندی، ما حتما ضرر میکنیم. لنکونن من الخاسرین، ما دچار خسران شدیم، یعنی اشکال متوجه خود ما میشه. در یکی از سوره ها این مسئله به آگاهی رسیدن، احساس ندامت و پشیمانی رو مطرح میکنه. در جای دیگه قرآن میگه فتلقا آدم من ربهی به کلماتن، این به یه ارزش هایی، به یک اصول مثبتی دست یافت. یعنی درست آدم خطا کرد، عزم و اراده ای نداشت، ولی تلقی کرد، یعنی یواش یواش به لقا، به درک و دریافت کلماتی رسید. منظور از کلمه نه الفاظ، یعنی معنای تقوا رو، خود کنترل رو شناخت، معنای اینی که انسان باید مسلط بر خودش باشه، نباید خطا بکنه. به تدریج در، حالا ما نمیدونیم، نه اینکه فرداش پس فرداش، سالیانی گذشت، انسان آگاهی پیدا کرد که من نباید این کار میکردم. پس بر این تلقی کلمات به شناختن یواش یواش رسید. بعضی جاها میگه ثم اجتباه، ما او رو اجتبا کردیم. اجتبا یعنی نیروهای پراکنده یک کسی رو سامان دادن. در زبان عربی مثلا فرض کنید یه جای آب کمی از زیر کوه در میاد، قطره قطره از یه جا، خب این آب هرز میره، به درد نمیخوره. اگر توی مملکت خودمون به خاطر آورده باشین، معمولا یه حوضچه، یه استخری اونجا درست میکنن، این آب باریکه ای که میاد جمع میشه توی استخری، وقتی که زیرابش رو میکشن، این آب فراوانی که در طول یه هفته جمع شده، حالا مثلا چند تا باغ و مزرعه رو میتونه آبیاری کنه. قبلا اون آب هرز میرفت، به درد نمیخورد، آبی که مثلا خورده خورده داره میاد. یا جمع‌آوری مالیات رو میگن جبایت، خراجها، جبایت یعنی این ریال به ریال، تومن به تومن، دلار به دلار، اینا هیچ کاری نمیتونه تو جامعه انجام بده، ولی وقتی که با هم یکی میشه، این یه قدرت مالی فوق‌العاده میشه که حالا میشه باهاش سرمایه گذاری زیادی کرد. وقت ما، عمر ما هم، انرژی که داریم در زندگی تلف میشه، هرز میره. در واقع در صد جا سرمایه گذاری ما میکنیم، سرمایه گذاری های عمر، سرمایه عمرمونو. اگه اهل مطالعه هستیم، پراکنده مطالعه میکنیم، جهتدار نیست. اگر فعالیت میکنیم، تلاش میکنیم، هدفی نداریم، مثل اینکه مقصد خودمون رو نمیشناسیم، از کجا آمدیم، به کجا باید بریم، چی کار باید بکنیم. انسان تا هدفدار نشه، یک غایتی، یک آرمانی پیدا نکنه تو زندگی، تلاشهاش در واقع همدیگر رو خونسا میکنه، مثل در واقع الیاف نخ پنبه نیست که یه جهت وقتی پیدا میکنه استوار میشه. میگه آدم به یک مرحله در واقع هدفداری رسید، ثم اجتباه، اجتبا به این مفهوم در زبان عربی، آدمی که سامان پیدا کرد، روانش هدفدار شد، جهت خاصی پیدا کرد، فهمید چی کار باید بکنه، برگشت به سوی خدا و او دیگه یک سرنوشت دیگه ای رو پیدا کرد. یعنی در واقع با یک خطا و خلافی در این آزمون تجربه و خطا، آدم تونست که گام بلندی به پیش بگذاره و بعد در سوره های دیگه گفته این از انبیا شد در واقع. ان الله اصطفى آدم، آدم رو تسویه کرد خدا و بر همه عالمیان، عالمیان زمان خودش، معاصر خودش در واقع او رو برگزید. پس در واقع پایان این ماجرا هم یه پایان شیرینی هستش، نشون میده بنی آدم یعنی انسان اولیه در این ماجرا درست خطا کرد، اشتباه کرد، ولی گامی به جلو گذشت.
خیلی ممنون. ما واقعا به انتهای این داستان بسیار جالب و آموزنده قرآن رسیدیم، ولی من برای اینکه واسه بیننده های عزیزمون این بیشتر مشخص بشه، ما راجع به آدم به طور عموم صحبت کردیم و میخوایم یه مقدار اگه میشه شما توضیح بدین راجع به حضرت آدم به خصوص صحبت کنین، اگه این آیات واقعا که بیننده های عزیز و کسایی که واقعا با قرآن آشنایی دارن این اشتباه پیش نیاد که آیاتی که مربوط به آدم صحبت میشه همون حضرت آدمه و جاهای مشخصی راجع به حضرت آدم صحبت شده. این اگه لطف کنین یه توضیحی بدین برای بیننده های عزیز. من یک سوال دیگه دارم بعد میتونیم تموم کنیم. خواهش میکنم.
ببینید، ما ممکنه که فرض کنیم راجع به سگ داریم صحبت میکنیم، راجع به گربه، راجع به اسب. یه وقت هست که راجع به یه سگ خاصی هست داریم صحبت میکنیم، یه وقت هست راجع به سگ، نوع سگ داریم صحبت میکنیم، نوع اسب نیست.
بله.
پس هر دو حالت ممکنه بشه، ما هر دو رو میگیم سگ دیگه. یه سگی که تو خونمون هست، چه نوع سگ داریم. قرآن وقتی که داستان آدم رو با فرشتگان مطرح میکنه که خدا به فرشتگان گفت به آدم سجده بکنید، آخه این آدمی که میگه کوچکترین عزمی درش پیدا نکردیم، بی اراده بود، خطا کرد، خلاف کرد، که خدا نمیگه به کسی که خلاف و خطا میکنه که همه فرشتگان جهان در خدمت او باشند. پس داره نوع آدمی رو میگه، یا در این داستان که به آدم گفتیم در بهشت اسکان داشته باشند، بحث نوع آدمه. آدم اراده پیدا کرد، آدم خلاف کرد، آدم برش بدیها آشکار شد. قصه یک شخص مفردی در تاریخ به درد ما به چه درد میخوره؟ بحث یه نفر نیست، بحث نوع آدمیه. ولی این به اون معنام نیست که کسی هم به نام آدم نبوده. در بسیاری از موارد در واقع اون شخص داره تأکید میکنه، بالاخره در بین این جمع یک کسی بالاتر آمد، او برگزیده شد، انتخاب شد. میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و الی آخر علی العالمین، از بین مردم عالمی که بودند این یکی برگزیده تر شد، اسم او هم آدمه، همونطور که مثال من سگ و اسب رو زدم.
بله.
یعنی کسی دقت بکنه خیلی جاها داره راجع به آدم صرف نظر از اینکه یک شخص بوده یا زن بوده یا مرد بوده صحبت میکنه، آدم رو داره میگه، نوع آدم، بشر رو، آدمیت و انسان رو داره میگه. یه جا هم هست که بله، همون شخصی که به نام آدم بوده.
بله.
اینا با هم باید توجه داشت که دو چیزه، این دو موضوع.
من به خاطر همین این مسئله رو بهش اشاره کردم و همونطور که واقعا از نوشته خود شما من یاد گرفتم، اینی که اشاره کردین تو یکی از نوشته هاتون که در سوره های سگانه طه و بقره و اعراف آیاتی هستش که نشون میده که آدم از این که سرپیچی کرده و پشیمان میشه.
بله.
و به توبه و نتیجه این اعمال پشیمونیش اینه که میاد اظهار توبه و ندامت میکنه و باز میبینیم که خداوند همیشه توبه رو قبول کردن و واقعا اینم یک درسی بود که به نظر من میتونیم از این سناریو یاد بگیریم و در ضمن آدم رو با حضرت آدم یکی ندونیم. نظر شما هم فکرم چون بربود که من از خود شما یاد گرفتم.
خواهش میکنم.
بله.
دیتایلای این ماجرا است که چطور همواره امکان بازگشت برای انسان هست. شما در یه جاده ای دارید میرید، در یک اگزیت اشتباهی خارج میشید، ولی خب متوجه میشید بعد از یه ربع نیم ساعت که خطا رفتین تغییر میدین، جهتتون رو برمیگردین، مسیر اصلی رو طی میکنین. خب این خودش یه نکته خیلی مهمه که چه مکانیزمی در انسان هستش و چه لطفی خدا کرده که انسان هر وقت تغییر مسیر بده
باز
هم میتونه برگرده. این نیست که حالا من یه عمری خلاف و خطا کردم، آخه چطور ممکنه که 50 سال 60 سال اشتباه و خطا کردم، حالا فرض کنید در 6 ماه یه سال دو سال آخر عمر شدم میخواد برگرده؟ چون همه چی به قلب انسان برمیگرده. اگر واقعا کسی، چون توبه لفظ نیست، به زبان نیست که دل آدم یه ساز دیگه‌ای بزنه به زبانش بگه خدای من برگشتم، اگه واقعا دل کسی متحول شده باشه، نادم و پشیمون شده باشه، قصد رجوع مجدد به اون کار نداشته باشه، خدا که بهتر میدونه که این زبانیه یا واقعی هست. یه عمرم خلاف و خطا کرده باشه، وقتی برگرده بنابر وعده هایی که در قرآن داده یا در معارف دینی هست، این در واقع مثل این که تازه متولد شده. یعنی مهم تحول درونیه، یه چیز فیزیکی و بیرونی نیستش.
بله. و دوستان عزیز، اگه راجع به این نکته بخواین در قرآن بررسی کنین، میتونین آیه شماری 122 سوره طه و 37 سوره بقره و 26 اعراف رو مطالعه کنین. و اگه سوالی براتون مطرح شد، باز میتونین به ما تلفن کنین یا ایمیل بفرستین، حتما به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. من فکر کنم هنوز یه مقداری وقت داریم، اگه اجازه بدین داستان آدم و حوا رو که تموم کردیم، ولی بیایم حالا راجع به این صحبت کنیم که در قرآن اشاره شده به دو فرزند آدم. چون حالا توی این جریان هستین، اینم شما توضیح بدین، دیگه بیشتر از این خسته نمی کنیم.
بله درسته. خود اینم اصلا معلوم نیست که منظور از دو فرزند آدم،
بله،
مثلا دو تا پسر حضرت آدم داشته، یا داره میگه که دو جریان، دو فرزند آدم، دو خط فکری، دو عمل کرد وجود داره. البته ظاهر داستان دو فرزند حضرت آدمه،
بله،
ولی پندی که میخواد بده یا درسی که میخواد بگیره مثل این که بیش از اونه. نه به عنوان یه قصه تاریخی که یه جناب آدمی بود و دو تا پسر داشت و یکیش اینجوری بوده که اونجوری بود. میگه وطل علیهم نبع ابنه آدمه بالحق، داستان دو فرزند آدم رو برای انسانها بیان بکن. از قربا قربانن، هر دوشون خواستن که به خدا نزدیک بشن، یعنی یه کار دینی خواستن بکنن. تقرب یعنی از خود بیرون آمدن، به خدا نزدیک شدن. به تعبیر امروزی این که خواستن یه کار خوب بکنن، یه احسانی بکنن، به دیگری یه خدمتی بکنن. خب میگه قربا قربانن، چیزی رو مثلا تقدیم قربانی کردن، مال یکیشون به نتیجه رسید، یکی نرسید. ظاهرش اینه که فتقبل من احدهما، از یکیشون قبول شد، از یکی نشد. نگفته خدا یکی رو قبول کرد یکی رو نکرد. یعنی میگه اینطور اتفاق شد، مثل این که بگیم دو نفر میخواستن وزن کم بکنن، یکی وزنش کم شد، یکی نشد. چرا مال یکی کم نشد؟ برای اینکه خودش رو گول زده بود. نهار و شام به قول یکی از دکترا میگه بعضیا خودشونو فریب میدن، نهار و شام نمیخورن برای وزن کم کردن، بعد میرن اینجا شیرینی مفصلی میخورن، 6-7 تا مثلا شکلات میخورن، نمیدونه اون چی که خورده به مراتب از این که یه شام و نهار مثلا معمولی میخوردین بدتر کلسترولش رو میبره بالا، نیست؟
بله.
یعنی رعایت اون چی که لازمه وزن کم کردنه، اون یکی نکرد، خب لاغر نشد، نیست؟
بله.
یا فرض کنید که دو نفر میخوان ورزش بکنن، خب یکی رعایت میکنه، مناسب ورزش میکنه، یک کسی بلد نیست آداب ورزش کردن. یا دو نفر میخوان درس بخونن، یکی آداب درس خوندن واقعی رو رعایت میکنه، چیزی میفهمه، یکی فکر میکنه فقط حضور در دانشکده در کلاس خود این دانشمند میکنه او رو به مدرک میرسونه، نه اصلا گوش نکرده. تقربی که تو اون داستان داره میگه یعنی به خدا نزدیک شدن. ما کی به خدا نزدیک میشیم؟ موقعی که از خودمون دور بشیم. خود یعنی خودخواهی ها، خودبینی ها، خسیس بودن، حرص، حسد، کینه. خب میگن اون دوتا قربانی کردن، یکی شکل قربانی رو انجام داد. حالا میگن دوران کشاورزی بوده، یکی از بهترین گندمش رو مثلا داد به گرسنگان، به مستمندان، بهترین نان و پخت و بهترین خدمت رو کرد، یکی از نان کفک زده مثلا دور ریختنیش یا گندم های زنگ زدهش. بعضی ها میگن نه، در دوران مثلا دامداری بودن، یکی اون گوسفند، اون قوچ مثلا چاق و خوبشو، واقعا از خودش مایه گذاشت، اون یکی یه بز شل نمیدونم مردنیشو رفت داد. یعنی ظاهر هر دو اینه که هر دو این کارو کردن دیگه. داره دو جریان میگه، میگه دو نفر کار دینی میکنن، میخوان از خودشون بیان بیرون به خدا نزدیکشن. یکی هنوز تو خودخواهیای خودشه، دور ریختنی ها رو میده به دیگران که بر خودش نمیپسنده، یکی از بهترین اونچه که داره میده. داره داستان دو فرزند آدم رو در یک مسیر معنوی تغییر میکنه. یکی به صورت صوری ظاهری شکلی داره کار اخلاقی انجام میده، کار دینی. یکی عمیقا از خودش آمده بیرون، تقرب به خدا، قرب خدا، یعنی به اون نزدیک شدن. خدا سرچشمه اخلاقیاته، خدا رحمت داره، ما بخوایم به رحمان نزدیک بشیم واقعا باید مهربون بشیم، ادای مهربونی که نمیشه در آورد. خب یه درسش اینه که تنها شکل کار دینی اخلاقی نیستش، محتوا مطرحه. بعد میگه خب مال یکی قبول شد یکی نشد، اصلا نمیگه خدا قبول کرد یا نه، به صورت فعل مجهول آورده، درست مثل اون درس خوندن یا وزکم کردنی که من عرض کردم، عدم رعایت تقرب به خدا، نظامات تقرب به خدا. اولی بعد رو حسادت میفته، حالا اسمش هم تو قرآن نیورده، حالا بعدا میگن حابیل و قابیل بودن، اگه لازم بود قرآن میگفت، اسم مهم نیست، مهم یک نحوه زندگی هست. تهدید میکنه اولی، دومی که من تو رو میکشم. و چی رو داره نشون میده؟ مسئله حسادت رو. ما فکر میکنیم موتور محرک تاریخ، بعضی ها گفتن اقتصاد، بعضی ها گفتن غرایز سرکوب شده جنسیه، ولی اون چه که تو این آیه داره ریشه تاریخش رو بیان میکنه، میگه حسادت یک موتور بسیار نیرومنده، از همون اول آغاز شده، در ابتدای تاریخ میگه من تو رو میکشم، چرا مال تو موثر واقع شد مال من نشد، چرا تو قبول شدی من نشدم. از آغاز داره داستان یوسف هم که تو قرآن اومده حسادت ها رو داره باز میکنه. نکته جالب اینه که این برادر دومی میگه که تو اگه دستتو دراز بکنی بخوای منو بکشی، لئن بسطت یدک الی تقتلنی، اگه تو حتی دستت هم دراز کنی منو بکشی، ما انا بباسط یدی الیک تقتلک، من هرگز دستمو دراز نمیکنم تو رو بکشم. این داره به ما یه آموزشی میده، چرا توضیح میده چرا این کار من نمیکنم، میگه انی اخاف الله رب العالمین، من برای اینکه اون خدایی که ارباب عالمیان از اون میترسن. ما چطور به خودمون اجازه نمیدیم حتی دستی به سر بچه کوچیک مال کسی همسایه بکشیم؟ سوء میکنه، تو چه حقی داشتی دست بزنی حتی به بچه من؟ به ماشین کسی حق نداریم دست بزنیم، به خانه کسی یه نگاهی که ناپسند باشه حق نداریم بکنیم، ما چطور حق داریم که جان یک کسی رو بگیریم؟ دومی میگه تو اگه بخوای منم بکشی، من اصلا دستمو دراز نمیکنم، برای که من از خالق تو میترسم. یعنی تو متعلق به یک آفریدگاری هستی، تو که بی صاحب که نیستی در واقع. یعنی اخاف الله رب العالمین، ببین این دیدگاهه. یه وقت هست که ما به خودمون اجازه میدیم هر خلاف و خطا و خیانتی بکنیم، هر کاری رو متکب بشیم. یه حالت اینه که ما بگیم انسان ها صاحب دارن، جهان بی صاحب نیست، بی مراقب نیست، یک ربی، یک گردانندهی، یک لورد به اصطلاح سینیور، یک چیزی جهان وجود داره، اینا متعلق با ما نیستن، نه گیاه رو میتونیم از بین ببریم، نه به حیوانی ظلم بکنیم، انسان هم صاحبی دارن. دومی داره این منطق رو مطرح میکنه، تو این کارو میکنی ولی من حاضر نیستم جان تو رو بگیرم، اصلا دستمو دراز نمیکنم. این داره به ما چه پیامی میده؟ و بعد میگه چطور کشت او رو. برای اولین بار برادر کشی در تاریخ، میگه فتوعت له نفسه قتل اخیه، نفس این انسان کشتن برادر رو که زشت‌ترین کار براش خوب جلوه داد. توعت یعنی با تو و رغبت، خودش رو فریب داد، خودش رو گول زد،
یعنی از روی حسادت،
از روی حسادت. یعنی میخواد بگه چطور بشر خود فریبی داره، چطور زشت‌ترین کار رو که کشتن برادره برای خودش به عنوان این راه حل قضیه هست. توعت له نفسه، نفسش این کار رو با تو و رغبت برای خودش توجیه کرد و بعد پشیمان شد. وقتی این کار گذشت یه مرتبه گفت وای من چه کردم، برادرم رو کشتم. و بعد وقتی میبینه در طبیعت یه کلاغی چگونه اون گردو رو، اون دانه رو زیر زمین، میگه رو دستش موند سوءات، یعنی این جنازه برادر موند که حالا چیکارش کنم، این رو آبرون میریزه، آشکار شد. این برای اولین بار جنایت اتفاق میفته در تاریخ. و بعد میبینه که اون کلاغ تومش رو چیز کرد، مخفی کرد، تا تازه یاد میگیره که چطور میشه پوشوند یه چیزی رو.
بله.
برای اولین بار پوشاندن یک خلاف و خطا و خیانت مطرح میشه. به دنبال این ماجراست درسی که قرآن میده، میگه من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل در کتاب تورات که اولین کتاب مدون در واقع دینی تاریخ هست. درسته ابراهیم هم برای خودش صحفی داشت ولی امتی نداشت. حضرت ابراهیم یه پیامبر فرازمانی بود در واقع فرامکانی. برای اولین بار حضرت موسی جامعه ایمانی رو تأسیس میکنه در سایه تعالیم گرانقدر تورات. میگه برای اولین بار در تورات ما اینو مقدر کردیم، اگر کسی یک نفر رو بکشه مثل این که همه مردم رو کشته، اگر یک کسی یه نفر رو احیا بکنه مثل این که همه مردم زمین رو. یعنی مسئله یک کمیت مطرح نیست، کیفیت مطرحه. یعنی اگه کسی به خودش اجازه بده که خون یک نفر رو بریزه، خون همه رو هم میریزه اگه منافعش ایجاب بکنه. اگه به خودش اجازه بده دزدی یک دینار بکنه، به خودش اجازه خواهد داد که یک میلیارد دلار هم بکنه. ما دنبال کمیت ها هستیم که میگیم آفتاب دوز که مثل نمیدونم اون کسی که بانکو زده نیست، در حالی که نظر خدا میگه گذشتن از یک مرزه. تو اگه تلاش کنی که یک انسان رو نجات بدی مثل اینکه بشریت رو نجات دادی. کمیت مطرح نیست، برای انسان رسیدن به یک لول هایی، یک ارزش هایی است که نباید از اونجا خطا بکنه، نباید از اونجا بره. یعنی داستان دو فرزند آدم هم به عنوان حالا نسل دوم، اولین تجربه‌ای که بشر چگونه میکنه و به قتل و کشتار میکشه و دو جریانه، یک جریان مراقب قانون و نظامات خالق و یک جریانی که تحت تاثیر غرایز شیطانی قرار گرفته و به جنایت دستش آلوده میشه. حالا فرصت هم نیست که بیشتر این رو باز بکنیم.
خیلی ممنون، مرسی. مثل که وقتمون دیگه داره تموم میشه. خیلی ممنون از بیننده‌های عزیز برنامه پرتو نور که به ما توجه کردین و خیلی ممنون که شماها واقعا به ما با تشویقاتون به ما اجازه رو میدین که این برنامه رو ما ادامه بدیم و بسیار از شما سپاسگزاریم که تشریف میارین و این به این برنامه ما و واقعا بیننده‌ها خیلی علاقمند شدن به برنامه پرتو نور و بیشتر الان دنبال میکنن چون خیلی براشون سوالاشون رو دارن جواباشو پیدا میکنن.
بله.
خیلی ممنون.
منم خیلی متشکرم. همین طرح سوالات باعث میشه که خود منم فکر کنم ببینم، خب بیشتر تمرکز و توجه به این آیات بکنم و امیدوارم این سه جلسه بحثی که درباره همین سناریوی خلقت انسان و داستان نمادین، سمبولیک، داستان اسطوره‌ای در واقع اجداد ما هست، پیشینیان ما در قالب این قصه های دینی. متشکرم از توجهتون، حوصلتون و صرف وقت و دقتی که کردین و امیدوارم که در این مجموعه به هر حال یه گوشه های تاریکی حداقل تا یه حدودی روشن شده باشه و امیدوارم که با تفکر و تلاش و برحال پیجویی خودتون این قضیه رو بتونیم که روشن ترش بکنیم.
خیلی ممنون. همه شما رو به خدا بزرگ می سپاریم. تا برنامه بعدی.